هدایت هست. و دوستان ما هم الان دارن حالا تلاش میکنن که این رو بگن که آقا مثلا این آثار از اون هست یا نیست. اما اتفاقی که افتاده این قدرت فضای مجازی، کسانی که اون در رسانه رو بلدن، هر نوع مبحثی که خیلی سخیف باشه، خیلی ضعیف باشه، خیلی به شکل گسترده‌ای دارن این رو پخشش میکنن. و این خب آسیب‌هایی که تو حوزه زبان داره، فرهنگ داره، اون دیگه بحثش جداست. من شخصا اعتقاد دارم ما که عرض میکنم، کسانی که دغدغه زبان دارن، منظورم زبان فارسی رو دارن، کسانی که بخوان کاری رو انجام بدن، مهمترین جایی که باید وارد بشن این قسمت هست. من با اینکه حالا سالها دیگه تو دانشگاه، امیدوارم به دوستان و استادان توهین نشه، ولی معتقدم دانشگاه توانای این کار رو نداره. صدا و سیما، رسانه ها، کتاب توانای این کار رو ندارند. اگر هم کتاب یا کاری تولید میشه، ما باید تولید محتوا بکنیم و ببریم تو فضای مجازی و متخصصین هم باید وارد بشن، نه اینکه یک تشکیلاتی درست بشه بگیم خب شما مسئول این باشه. اینطوری نه، کسی که تخصص داشته باشه. من بعد از این اگر لازم شد راجع به این بحث
حتما مراجعه میکنیم به این بحث. حتی کلیات جذابی بود که شما فرمودید، ولی در عمل باز به موضوعات برمیخوریم که در خودش موانع ایجاد میکنن، که چه کسانی صلاحیت دارن که این کارو بکنن و تو چه حد اون محتوایی که باید رواج پیدا کنه. تو جمعی هم که ادعای فریختگی دارن، بعضی وقتا غلطهای فرهنگی و زبانی احسنت. رواج داره. ببخشید من سرما خوردیم، باز میشه صدام بگیره.
اضافه بکنم من فضای مجاز رو هم عرض کردم.
بله بله،
گفتم
میکروفون رو آقای دکتر غلامرضا عزیز، میکروفون رو از یاد نبرید.
از نظر تاریخی در واقع میخواستم اشاره بکنم، عرض کردم و قطعا فضای مجازی هم رو که میفرمایید بسیار بسیار مهمه، ولی باز هم من تصور میکنم که اون چیزی که در درجه اول میتونه مهم باشه اینه که مردم بفهمند این قضیه را و آگاه بشن. تا زمانی که شما نتوانید این آگاهی را به مردم بدید، هر چقدر هم که در فضای مجازی وارد بشید و بخواید اصلاحات اینشونی انجام بدید و برنامه‌ریزی بکنید، برنامه تأثیر آنسانی نخواهد داشت. یعنی مردم باید آگاه بشن، اعتقاد پیدا کنن، ایمان پیدا بکنن به که زبان فارسی چه اهمیت از نظر تاریخی براشون داره و چه اهمیت از نظر کاربردی و فکر و اندیشه براشون داره، که اون وقت بر اساس اون اعتقاد این کار بتونن دنبال بکنن. اینه که من بازم تاکید میکنم اون بسیار بسیار مهمه اون مسئله.
سپاسگزارم.
خب حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب وزرفکن عزیز، ببینید صحبت جذاب اینجا شد و یه جور آرمانی هم محسوب میشه، اما در عمل هم که عرض کردم ممکنه یه وقتی ما تو همین مسیری که فرمودن به مشکلات بخوریم. این که ما بیاییم مردم رو به این آگاهی برسونیم که زبان محترمه، زبان مهمه، خب اگر به این درجه برسن که دیگه اصلا نیازی نیست کاری تو فضای مجازی بکنیم. اونا جستجو میکنن اون چیزی رو که احساس میکنن بهتره براشون. از طرف دیگر مشکل اصلی جامعه ما اینه که حالا در حوزه زبان داره، در حوزه مسائل مختلف فرهنگی میشه اینو بیان کرد، دغدغه‌مندهای فرهنگ یک گروهی هستن که با توده مردم ارتباط نزدیکی ندارن، یعنی یک قوم مستقل و خیلی مشخصی هستن. هر وقت هم هر جو صحبت میشه کاملا برجستن و خودنمایی میکنن در واقع در بین مردم. همین باعث میشه اون روحیه معاصری که فرمودن از ویژگی های دوره مدرن هست. انسان مدرن از رسمیت فرار میکنه، یعنی یک مقابله همیشگی با حرفای رسمی، حرفای از بالا نشون میده. در حالا قرار وارد حوزه ادبیات نشیم، در ادبیات هم دوره مدرن ادبیات از ویژگیاش اینه که رسمیت گریزی درش اتفاق میفته. قهرمان ها دیگه اون قهرمان های مطلوب مقبول کلاسیک نیستن. یه دفعه میبینید که مثلا یه ولگرد قهرمان میشه، دلقک قهرمان میشه، اصلا میان وارد حوزه ادبیات میشن و از اون رسمیت فرار میکنن. و در شکل روانشناسانش هم انسان کلن در برابر امر و نهی و تعلیم و آموزش و پند و نصیحت اصطلاحاً موضع میگیره. یکی از مشکلات ما اینه که هر وقت اومدیم زبان رو و اهمیت زبان رو یادآوری کنیم، از یک جانبی این رو گفتیم که جامعه توده مردم، چه محصل ها رو بگیریم چه مردم خارج از حوزه آموزشی، همون ابتدا فکر کردن یا آقا بالا سری میخواد یه چیزی بهشون بگه. این احساس که این از درون ما داره میجوشه، این زبان ساده ترین ابزار فرهنگی ماست که میتونیم خودمون رو بیان کنیم یا تاریخمون رو نشون بریم، در وجودشون ایجاد نشد. همیشه فکر کردن خب این یک دستورالعملی داره یا آیین‌نامه‌ای داره، این موظف این کار بکنه، این گروه حتما یه منفعتی میبره از این کار، این چون خودش تحصیل کرده است فکر میکنه همه باید تحصیل کرده باشن، همه باید قلم به سلم به صحبت کنه. هر وقت ما گفتیم درست صحبت کنید فکر کردن ما باید به سبک تاریخ بیهقی صحبت کنیم. فکر نکنم میشه به همین سبک روان و رایج تو کوچه و خیابون درست صحبت کرد. این ماجرای عجیبیه. خب به این سادگی نیست پس ما که بیایم بگیم مثلا اصلا فضای مجازی دنیا در اختیار من و شما. مگه میشه با آموزش دادن زبان این دغدغه رو ایجاد کرد؟ اتفاقا دافعه‌ام میتونه پیدا کنه. شما خب سابقه تدریس فراوان در حوزه آموزش پرورش هم تدریس داشتید. شیوه آموزش، نه اصلا منابع آموزشی یا رویکرد آموزش، شیوه آموزشی در سیستم آموزشی ما تا برسیم به دانشگاه‌ها، این رو هی تقویت کرده. یعنی یه دیوار بلندی بین آموزنده و آموزگار بوده همیشه، یک تشخصی برای خود سیستم تعریف کرده که بچه‌های ما حتی برای ساده ترین و بدیهی ترین نیازهای اولیه لحظه ایشون باید اجازه بگیرن، حتما خیلی رسمی با موضع مقابل رسمی درخواست کنن که مثلا من میخوام آب بخورم، مثلا من میخوام پاک کنم که افتاده زمین وردارم، مثلا این چیزا رو حتی موضع اون آموزگار نسبت به آموزنده موضع رسمی قدرتمند بوده. ببخشید من این صدای سرماخوردم اذیت میکنم. شما به عنوان کسی که تجربه آموزش در حوزه‌های آموزشی سطوح مدرسه را هم داشتید، با بچه هم سر کار داشت، حالا در حوزه بعدیش هم، فکر میکنید چی کار باید کرد؟ آیا میشه الان امروز من کاکاون که موهام سفید شده یه دفعه مثلا یه جاسویچی رستم بگیرم سر خیابون واستم بچرخونم دور انگشتم که جوونا به من اعتماد کنن؟ اشتباهی که بعضی وقتا رسانه خودمون میکنه، یعنی صدا و سیما میکنه، فکر میکنه با جوونا که صحبت میکنه باید فرودست‌ترین و پایین‌ترین سطح جوان رو در نظر بگیره، با یه زبان شکسته با یک روحی خاص. این کار که از دست من و شما بر نمیاد. چه کار کنیم که این اعتماد ایجاد بشه؟ که این وقتی اعتماد میگه برادری تو که ثابت کردی، بعد اون وقت میتونی ادعای ارث کنی. این اثبات برادری رو چجوری انجام بدیم تو زمینه فرهنگ و به خصوص زبان؟ باشه طولانی شد صحبت. حتی این صحبت شما آماده کرده بود بگید، اونها رو که ضرورت دارید بگید، گرایشی هم به این صحبت که عرض کردم.
دو مسئله عمده رو الان من باش سر کار داریم. یکی گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن که ما کجا قرار گرفتیم، بله. چی داریم، چی میخوایم تحویل بدیم که عمدتاً به همین شکل است. یکی دیگه شم خود زبان از به اصطلاح دو بازوی قدرتمند تشکیل شده که همون گفتار و نوشتار است. بشرهای اولیه از کجا شروع کردن بجز از گفتار؟ بعد با نقش و نگارهای روی دیوارهای غارها و فلان اثرشون باقی موند. خب طبق تحقیقات جدیدی که به اصطلاح الان شده، زبان از جامعه، مخصوصا از اقشار پایین جامعه شروع به رشد میکنه و میاد بالا. چه اتفاقی اینجا میفته که شما میبینید؟ فرهنگ لومپنیست متاسفانه، خیلی راحت در صدا سیما، در سریال ها و بدون ملاحظه. اینجا فکر میکنم آموزش اگر کوتاهی کرده به صورت تخصصی در یه موارد خاصی بوده که اون به وسیله خود نیروهایی که دارن میتونه برطرف بشه، ولی ما اینجا فقط توسط مثلا متخصصین زبان و ادب فارسی، من فکر نمیکنم رشد و اطلاع اتفاق بیفته. ما به افراد جامعه شناس، زبان شناس، جامعه شناسی که تسلط به هر دوتا داشته باشن که ببینیم. ولی در طول تاریخ که شما نگاه میکنید که اشاره فرمودید، شما ببینید در طول تاریخ ما همیشه مورد تهاجم بودیم، یک کشوری بودیم، زبانمون به صلاح دوچار قهقرا شده، بعد دوباره
به اصلا نجات پیدا کرد،
نجات پیدا کرد، به همین شکل اومده تا زمان ها
در اومدیم
و واقعا هم مقصر نبودیم، جامعه ما مقصر نبود چون دور از حاکمیت ها بوده. الان این اتفاقی که داره میفته معلول به نظر من به طور عمده شامل دو بخش است. یکی در دنیای ما قرار گرفتیم که از جامعه به صلاح سنتی داریم فاصله میگیریم. ابزاری که اومده لاجرم که تمام دارن استفاده میکنن و میخوایم وارد این به صلاح جامعه مدرن به صلاح بشیم. اینجا باید ببینیم چی داریم، چی هستیم، چی میخوایم، میخوایم چی بشیم، کدوم رو قبول داریم. برخوردهای ما الان در مدارس، در دانشگاه ها نگاه میکنیم، بار اونچنانه حتی تخصصیش که نگاه میکنیم، دانشجویی که میاد بیرون، دانش آموزی که میاد بیرون، اونچنان از ادبیات فقط به خاطر یک مسائل خاص، ما حتی با نوعات بعضی شعرا نویسندگانمون رشته های دیگه هستن، اصلا رشته ادبی ما ادبیاتی من نمیبینم. خیلی جالب هم هست برای ما که در کنار بعضی وقتا سوال میکنم، میگم به اصطلاح باید یه دیدی دیگر به این مسئله نگاه کرد.
خب این که همیشه بوده در تاریخ معاصر.
بعد شما ببینید مثلا این فرهنگی که الان رونق گرفته و میاد در تئاتر ما، در سینمای ما، در میان دانش آموزان ما، دانشجویان ما، چون ما زبان گفتارمون از جامعه وقتی میاد میشه یک فرهنگ، میشه یک زبان. پس اینجا شما هر چقدر که تلاش بشه، زحمت بشه، من فکر نمی کنم به صلاح تلاش در خور تمجیدی هست، ولی جوابگو باشه. یعنی اون چیزی که بخوایم مثلا ما یه حداقل 50-60% رشد و اعتلاع رو در نظر بگیریم اتفاق بیفته، فکر نمی کنم خیلی مشکل هست. بنابراین در گروه های مختلف و با استفاده از منابع مختلف، آموزش پرورش، وزارت ارشاد، دانشگاه، صدا و سیما، کلیه رسانه ها، بیان اینجا بشینین و برنامه به صلاح یک فکری به حال این وضعیت موجود بکنیم که انشالله از این به صلاح زبانی که الان دچار یک سیر قهقرایی من احساس میکنم، خیلی به ندرت متاسفانه ما با بچه ها نجات پیدا کنیم و انشالله که
بله. خیلی غمگین بود این صحبت های شما،
من شرمنده بودم، ناچار شدم.
ولی واقعیت اینه که ما نه. اگر یه همچین اتفاق هم بیفته، ما عموما عادت داریم در تو تاریخ از اون وره بوم میفتیم. یعنی یه سری اهل تخصص، زبانشناس، جامعه شناس زبان، روانشناس اجتماعی میان جمع میشن، اونقدر آرمانگرایانه نگاه میکنن به زبان و توصیه‌هاشون به زبان اونقدر سخت میکنه کار متکلمین زبان رو که همچی که اتفاق افتاده که مردم از خیرش میگذرن. فرنگستان داره خیلی زحمت میکشه، خوبم کار میکنه، اما رابطهش با جامعه خیلی کمه. یعنی یک مرکز، یه سیستم، یه مجموعه، یه سازمان رسمیه که همون رسمی بودنش اولین مانعه برای این که با مردم بتونه ارتباط برقرار کنه. من و شما هر چقدر هم با حسن نیت این کار بکنیم، تا وقتی که یه مجموعه ای داریم که داریم تعیین تکلیف میکنیم و طبیعتاً میخوایم همه چی پاک و شسته و پالوده باشه، فاصله هم با زبان مردم کم میشه. خب زبانشناسا درست هم معتقدن که زبان در بین مردم شکل میگیره، همونی که شما فرمودید. ولی خب این مردم در اینی که آزادن کاملاً که زبان رو هر جور دوستان استفاده کنن، اگر ذهنشون پالوده بشه، همونی که آقای دکتر غلامزاده گفتن، باور داشته باشن که زبان اهمیت داره، هم که حساس باشن به زبان، وسواس زبانی داشته باشن که هر واژه‌ای رو با هر تلفظی، هر عبارت بندی رو به هر شکلی که دوست داشتن استفاده نکنن، زحمت زیادی هم نداره. ولی ما هر وقت خواستیم اینو بهشون بگیم، قواعدی گذاشتیم که سخت کرده کارو براشون و بارها شده برای شما حتما اتفاق افتاده، یکی از مردم عادی میاد با آدم صحبت کنه، ده بار واسش میگه با شما سخت صحبت کردن، چون آدم همش حواسش باید بی باشه که غلط تلفظ نکنه، یک کلمه رو غلط نگه. یعنی این موزه همیشه هست که احساس میکنم اون شکل رسمی یا شکل پیشنهادی مقبول خیلی فاصله داره از اون چیزی که رفع نیاز میکنه براشون در امور روزمره در زبان. بسیار اینا چیزایی که اگر به این سادگی میشد رفعش کرد که خب ما الان اینجا نشسته بودیم، حتما یکی تا حالا رفعش کرده بود. خانم دکتر، خانم آرام والای عزیز، نظر شما چیه؟ ببینید صحبتهای جذاب و کاملا درستی دوستان گفتن، ولی هنوز تا این که عملی بشه، کاربردی بشه، بشه میدانی، اصفارش خیلی فاصله است. بسیاری از بزرگان آموزش زبان و دغدغه‌مندان زبان که قواره‌های درشت و فرهنگی هم بودن، دهه هاست دارن روی این مسئله فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن. از تقریبا از دوره مشروطه به بعد این اختلاط ایجاد شد و زبان عامیانه اعتبار پیدا کرد و چون جامعه شکل گرفت، اجتماع به معنی امروزیش. شما قبل از اون ما یه سری رعیت داشتیم، مثل خواجه و ارباب داشتیم، رعیت کاری نمیکرد، نه تو زبان دخالتی میکرد، نه تو ادبیات حضور پیدا میکرد، نه جدی گرفته میشد. ولی از دوره مشروطه دیگه اجتماع انسانی اهمیت پیدا کرد، برای همین دیگه مردم کوچه و بازار زبانشون یه دفعه مستقیم میاد. تو دهیسی مثلا شاملو میاد شعر محاوره میگه و چقدر هم برد پیدا میکنه، چقدر بین مردم رواج پیدا میکنه، یا فیلم نامه نویسا یا نمایش نامه نویسا یا داستان نویسامون حتی این زبان مردم رو وارد ادبیات میکنه، این شکل مکتوب پیدا میکنه. اینجاست که اهمیت پیدا کرد. روز اولم وقتی این اتفاق افتاد همه فرهیختگان مملکت این دغدغه رو داشتن که چیکار کنیم ادبیاتمون آسیب نبینه، زبان رسمیمون آسیب نبینه. یعنی این نیست که ما امروز به فکر افتاده باشیم، بزرگانی به فکر افتادن و برنامه‌ریزی‌هایی هم کردن، گاهی یه ذره پیش بردن، گاهی هم نتونستن پیش ببرن. منابع هم مثلا به راحتی میشه رفت به منابعی که فرنگستان در دورهای مختلفش خلق کرده، یا بخش آموزشی کتب فارسی مدارس رو نگاه کن، چیز خوبی هم توش نوشته شده. صحبت سر اینه که این حرفای خوب و درستی که تو کتاب مدرسه نوشته شده چرا بچه‌ها نمیپذیرنش، چرا یاد نمیگیره، چرا اصلا تأثیر نمیذاره درشون، چه کار کنیم واقعا؟
من ضمن تشکر از همه دوستان توضیحات خوبی که دادن، اگر این تعریف رو بپذیریم در مورد زبان،
بلندتر هم لطف کنید صحبت کنید، بله،
زبان قالبی اگر باشه که در واقع اندیشه در اون جاری میشه، پیکره زبان رو براش درون و برونی فرض کنیم و فرم و محتوایی، پس ما میتونیم زبان رو از وجوه مختلف مورد بررسی قرار بدیم. فرهنگ عمومی جامعه یکی از وجوه مهمی هستش که در واقع در شکل دهی به زبان خیلی تاثیر داره. وجهه جهانی زبان خیلی مهمه و در واقع حکومت‌ها و سیاست‌هایی که دولت‌هایی که در واقع شما اشاره داشتید، جناب دکتر اشاره داشتن، که در طول قرون متمادی دستخوش مسائل مختلفی بوده. دوستان من فکر می‌کنم که در اشاره‌ای که داشتم به اون اندیشه، من همیشه ذهنم درگیر یه جریان خیلی مهمه از نظر خودم و اون هم مفهوم ادب در ادبیاته. فکر می‌کنم که اگر به این مفهوم توجه بشه، خیلی وقتا خیلی هم مسائل زبان حل میشه. زبان ناخودآگاه در طول قرون متمادی دستخوش تحولاتی بوده و همه ما این رو میپذیریم و ناگزیر هم هست بوده از این در واقع جریانات. منتها اون چه که مهمه اینه که موظف هستیم که ما پاسداری کنیم، حمایت کنیم و با همه وجودمون از زبانمون محافظت کنیم، با پذیرش این که در واقع یک جریان هویتی و یک جریان ارزشی ما زبان و ادبیات فارسی هستش و اینکه نویسندگان و شاعران ما، زبان ما زمانی میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه که وجهه جهانی پیدا کنه. یکی از راهکارهایی که شما در واقع سوال فرمودید به نظر من پردازش جهانی به زبان و ادبیات فارسی هستش. تا زمانی که زبان ما جهانی نشه شاید ما دستخوش همین مسائل و مشکلات باشیم. ضمن این که در این راستا میتونیم سیستم ترجمه رو در واقع اهمیت دادن به ترجمه متون رو در اولویت کارهامون قرار بدیم و به این مهم توجه داشته باشیم. و
میشه به کسی که تو خونش بد رفتار میکنه بگیم بیرون قشنگ رفتار کن که خوش رفتاری تعمیم پیدا کنه، ترویج پیدا کنه؟
بله.
ما وقتی زبان رو به دست خودمون خوب استفاده نمی کنیم، لطمه می زنیم، بعد بیایم زبانمون رو تزیین کنیم، آرایش کنیم، بگیم جهانیان ببینید ما چه زبان قشنگی داریم.
البته اشاره‌ای که من داشتم در مورد متون فاخر ادبیات فارسیه. ببینید ما خب گنجینه های ارزشمندی در کشورمون داریم، کسانی که صاحب سبکان خوبی بودن، به هر حال حافظ، فردوسی و مثنوی ما از بزرگترین در واقع آثار
خب الان مثنوی مثلا آثار مولانا مشهوره که تو دهه گذشته یکی از پرخواننده ترین متون فارسی ما بوده که در جهان رواج داشته. خیلی به اعتبار مولانا رو به سرش قسم میخورن تو تمام کشور دنیا. خب مردم ما چقدر مولانا میخونن؟ خب حالا وارد حوزه ادبیات شدی. بله. حالا فکر کنید تمام دنیا مولانا رو دوست دارن. بیاید بگید که گوته عاشق حافظ بود. بیاید بگید که مثلا مارک توین همیشه روایت خیام همراهش بودیم بر میرفت، ها؟
درسته.
گسترده ترش هم بگید اصلا امروز تو تمام دانشگاه‌های دنیا مردم کیف میکنن شعر فارسی میخونن. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ صحبت سر متکلمان زبان فارسیه که چه به سر اینها داره میاد.
یکی از
اون البته خیلی مهمه. بله. اون بس که میفرمایید اون اصلا بحثی سر جای خودشه، ولی فکر میکنم اولویت نداره امروز. وقتی زبان فارسی از تو داره آسیب میبینه، ما هر چقدر هم بزکش کنیم به اصطلاح به چشم جهانیان زیبا بیاریمش، خیلی هم قشنگه، ولی درد درون ما درمان نمیشه. در واقع
اشاره داشتم خدمتتون که فرهنگ عمومی جامعه و اینکه واقعا حالا شما فرمودید که آموزش و پرورش دانشگاه ها واقعا اجحاف شده در حق زبان ما دیگه. الان یکی از شیوه های تربیتی در مدارس ما میتونه آموزه های مثنوی مولوی ما باشه. بله. یا آموزه های شاهنامه فردوسی باشه، که حالا البته دلایل مختلفی هستش، گاهی دلایل سیاسی هم داره که در واقع این آثار به فراموشی سپرده میشه، یا حتی خیلی از آثار فاخر ما خیلی وقتا دیگه تجدید چاپ نمیشه، یعنی به دلایلی که حالا به هر حال همه ما هم میدونیم. میبینیم که آثار فاخر ادبیات فارسی ما موقعهایی به هر حال در موردش اجحافای صورت میگیره. اگر که ما سیستم آموزشیمون در واقع سیستم آموزشی باشه که به این آثار اهمیت بده، یا الان در واقع در کشورمون یکی از اصول مهم اینه که خوانش این آثار فاخر بایستی حتما رواج پیدا کنه، و خوانش شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و دیوان حافظ. به حال اینا راهکارهایی هستش که فکر میکنم خیلی مؤثر باشه. البته من چندین راهکار رو نوشتم که حالا به یکی دیگه هم اشاره میکنم و کلام خودم رو کوتاه میکنم. گردشگری ما، من فکر میکنم که خیلی تاثیر داره، یعنی در واقع صنعت گردشگری، پذیرش گردشگر در داخل کشور و همینجور رفتن در واقع جهانگردان ما به سایر کشورها خیلی تأثیر داره در گسترش زبان و ادبیات فارسی، و میتونه در واقع به این وسیله ما مدارج ترقی رو، ارتقای زبان ادبیات فارسی رو طی کنیم و در این زمینه موفق باشیم. من کوتاه میکنم صحبتام انشاءالله.
حال در ادامه گفتار اگه لازم شد به این موضوع دقیق‌تر بپردازید که چطور در گردشگری میشه این کارو کرد. بله. در مبانی دیگری که فرمودید. سپاسگزارم. هزار حرف تو دل همه شما دوستان هست و تو دل بنده نیست که هر کدومشون میتونه بحث چند ساعته ایجاد کنه. خب خانم دکتر میرزایی عزیز، که من فکر کنم چون آخرین نفری هستید که در این مرحله برنامه صحبت میکنید، جمع‌بندی کنیم با شما و ببینم برای پرسش هایی که در طول این گفتار شد اگر توضیحی پاسخ کوتاهی دارید بفرمایید، که بریم سراغ بخش گفتگو که فکر کنم جذابتر و پرشورتر و قاعدتا مفیدتر خواهد.
سپاسگزارم از این که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و خوشحالم که آخرین نفرم این دفعه، چون وقتی معرفی کردید و از سمت چپ شروع کردید من خجالت کشیدم در حضور جناب آقای دکتر غلام رضایی که افتخار شاگردیشون رو نداشتم، ولی از کتاب های ایشون در حوزه تخصصی استفاده کرده بودم. به این خاطر من از شما عذرخواهی میکنم و این بار واقعا خوشحالم که نفر آخر شدم. خدمت شما عرض کنم که یک کودک وقتی زبان می آموزد در معرض آموزش مستقیم قرار نمیگیره. کسی به اون نمیاد دستور زبان یاد بده یا امری به او آموزش بده یا نصیحت وار، بلکه در محیطی که قرار میگیره میبینه و میشنوه و ناخودآگاه براش ثبت میشه. ما هم برای اینکه زبانی که در اختیار عامه مردم هست رو ارتقا بدیم، ناگزیر باید فضایی که حالا هر نسلی که میخوایم باهاش اصلاحات رو شروع کنیم دوش قرار داره رو یه جوری با ادبیات مناسب پر کنیم، در واقع تولید محتوای مناسب داشته باشیم. و این تولید محتوای مناسب قطعا با حافظ و مولوی و سعدی اتفاق نمیافته. حالا سعدی رو کمی فاکتور بگیرم، چرا؟ چون که اصلا دغدغه های حافظ و مولانا دغدغه های نوجوان و جوان امروزی ما نیست. من اگه قرار باشه اعتماد جلب کنم که او به من نزدیک بشه، زبان من رو بشنوه و ناخودآگاه زبان من رو یاد بگیره، باید اول با او همقدم بشم. من نمیتونم توی راه مستقیم بایستم و به کسی که به نظر من تو راه مستقیم نیست، فقط با حرکت دستم با یه سری حرکات نمادین به او بفهمونم تو پیش من بیا. من اول باید با او همقدم شم.
باید دستشو بگیری بیارش.
بله، اول باید باهاش همقدم شم، چند قدم همراهی کنم، او به من اعتماد کنه، بعد اونو بیارم تو نخ سعدی و حافظ و مولانا. و برای این کار به نظر من یه بخشش اینه که دقیقاً همون چیزی که آقای دکتر بشیری فرمودن، در تولید محتوا محتوایی تولید بشه که دغدغه‌های جوان و نوجوان امروزی باشه و کیفیت استاندارد داشته باشه. حالا لازم نیست از به اندازه سخن مولانا و حافظ فاخر باشه، یه کیفیت استاندارد و مقبول داشته باشه، ولی دغدغه اون نوجوان باشه. به این ترتیب من با زبان درستم هم دغدغه های او رو سامان میدم، هم اعتماد او رو جلب میکنم که چیزی که میخوام بهت ارائه بدم چیزی که به درد تو میخوره. حالا وقتی او کمی با من همراه شد، میتونم با پیشمتنهایی که در اختیار او قرار میدم او رو ترغیب کنم به اینکه آثار فاخر رو مطالعه کنم.
چقدر خوب،
سپاسگزارم.
باز اینم با اون که خیلی قشنگ بود و خیلی حرف خوبی بود، باز باید به شکل‌های عملیش توجه کرد. چون یکی از تصوراتی که مثلا سیمای جمهوری اسلامی ایران تو این سالها داشته همین بوده که نزدیک بشه به مردم که بیاموزه. اندیشه هایی را هم گاهی در خلال مثلا سریال هاش بیان کرده، اندیشه های بزرگی هم بوده، اما گرفتار زبان اون توده‌ای شده که باید اصلاح می شده. یعنی به جای این که بریم الگو بدیم، بریم دستشون رو بگیریم نم نم بیاریم این وقت، اونا ما رو بردن با خودشون و گاهی به خودمون اومدیم دیدیم که نه تنها آموزش ندیم بلکه بدآموزی هم برای خودمون داشتیم. من این چند روزه یک از فیلم های سینمایی مشهور دنیا رو برای چندمین بار دیدم. فیلم تفریحی بود اولین باری که من دیدمش، یه فیلم هیجان آور خوش ساختی که بعد خب کارگردان نامداری داشت، من دوست داشتم این کارگردان، این فیلمو دیدم در حوزه فیلم های ابرقهرمانی و خیلی شگفت انگیز. کریستوفر نولان یه فیلمی داره در موضوع بتمن، در اون ابرقهرمان مشهور دنیا، به اسم شوالیه تاریکی. این فیلم چهارمین فیلم از مجموعه 250 فیلم برتریست که مردم فیلم بین دنیا انتخاب کردن، نه منتقدان. چهارمین فیلم یعنی پربیننده، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما هم هست. به شنوندگانمون توصیه می‌کنم اگر در دسترسشون هست اینو ببینن. هر کدوم از دیالوگ‌های این فیلم که حالا چه بتمن بگه، چه جوکر نقش منفی فیلم بگه، چه کمیسر گوردون که پلیس فیلم هست بگه، انگار از جانب یه فیلسوف داره گفته میشه، به ساده‌ترین زبان هم حرف‌های بزرگ و عمیق. تو در هر لحظه فیلم مکس میکنی که چقدر حرف بزرگی داره میزنه. یه فیلم بسیار جذاب از جهت بصری، از جهت داستانی بسیار جذاب. این اتفاق در فرهنگ ما نمیفته. فیلم جذاب میشه یه فیلمی که گاهی شرم میکنی میبینی. پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران رو من نتونستم تا آخرش ببینم، یعنی اونقدر برای من سطحش پایین بود و توهین‌آمیز بود که واقعا باور کن من اهل فیلمم، فیلمو تا آخرش ندیدم، این رغبت نداشتم که اینو تا تهش ببینم. خوشبختانه دو قسمتی بود، قسمت اول که تموم شد دیگه قسمت دومو نرفتم سراغش. پرفروش‌ترین فیلم در روزگاری که ما 2,000,000 تومان حقوق میگیریم، فیلمی که میره مثلا میشه 40 میلیارد فروشش، ببینید چقدر فروش کرد. بعد از طریق این فیلم، نمیخوام خود فیلمو بگم، از طریق این نوع برخورد با مقوله فرهنگ ما چی کار داریم میکنیم. فیلمی که اینقدر بیننده داره صرفا به بعضی از شوخی‌های جنسی و بعضی از کنایه‌های سیاسی اکتفا می‌کنیم و تمام. شوالیه تاریکی برای من این گوشتر رو، یعنی گوش منو واقعا گرفت چند روز پیش که چه کار داریم می‌کنیم و اونا در این فیلم مردم پسند قاعدتا